بسم الله الرحمن الرحیم. همون پیغمبری که فرمود توکل کن، همون پیغمبر فرمود ملعون من القا کله علی الناس، نفرین بر کسی که آویزون میشه از دیگران. میتونه کار کنه، یا کار خونه یا کار بیرون، ولی دوست داره مفخوری کنه بقیه کار کنن، ای آویزون شه. نفرین بر اونها که نه درون خانه نه بیرون خانه کار نمیخوان بکنن، آویزونن، فقط میخوان مصرف کنن. باید کار کرد، کار بزرگترین عبادته. در روایت داره کار کفاره گناه، بعضی از گناهان ماست، بعضی از گناهای ما جز با کار پاک نمیشه. همین سختی های زندگی اینا کفاره است، اینا در رشد ما مؤثره. رفاه زده ها و مفتخورها رشد معنوی نمی کنن، اینو بدونید. یعنی هر کی آرزو کنه که اینقدر پولدار بشم که دیگه کار نکنم، این آرزو به ضررشه. کار جزء ذات انسانه. بنابراین علم اسلامی، علم دینی، از جمله پزشکی اسلامی، یعنی استفاده از عقل، استفاده از تجربه، در نظر داشتن اخلاق، در نظر داشتن انسان شناسی و توحید شناسی، هستی شناسی توحیدی، و در مرکز قرار دادن وحی و توحید و کلماتی که از خدا و از انبیاء الهی و از اولیاء خدا رسیده، از جمله اونایی که در باب پزشکی و بهداشت هم رسیده اگر سندش درسته، حتما. اونا هم که سندش مشکوکه، باز باید به عنوان یک پدیده علمی مطالعه بشه دیگه. چرا اونا رو میندازیم دور، صرفا ترجمه میکنی از دیگران؟ خب اونا رو ترجمه میکنی، همینقدر هم حداقل احترام قائل بشیم برای همین چیزایی که نقد شده. اینا رو هم یه بررسی بکنیم. یه بار دیدی همینا زودتر بیماری ها رو علاج کرد، و هر دوش درسته، اینا اسلامی غیر اسلامی روشن بشه. چون من دیدم بعضی موافقت های به نام طب اسلامی و بعضی مخالفت های به نام طب اسلامی میشه که اینا واقعا تا جایی که ما فهمیدیم ربطی به اسلام نداره، نه اون مخالفت ها نه اون موافقت ها. خب پس پیامبر فرمودن که دردهاتون رو درمان کنید، برید دنبال درمانش، همدیگر رو درمان کنید. این تعبیر ببینید، کلید علم و کلید پزشکی و بهداشت همینه دیگه، که پیامبر فرمودن همون اول به مسلمان ها، هر دردی درمان و دارو دارد. فرمودن هیچ دردی نیست که داروه، فرمودن الا پیری و مرگ. بجز پیری و مرگ همه دردها درمان و دارو داره و خداوند قرار داده. برید کشف کنید، پیدا کنید و به کار ببندید. این یعنی چی؟ یعنی استارت، کلید استارت پزشکی مبتنی بر عقل و تجربه، همون چیزی که به نام پزشکی مدرن میگن. این تفکر باعث شد که مسلمان ها به عنوان یک امر عبادی و تمدنی به پزشکی و شعباتش رو آوردن، و در یک دوران کوتاهی جزیره العرب که جزو عقب مانده ترین کشورها به لحاظ جوامع، به لحاظ علمی و تمدنی بود، بدوی بودن، اصلا قبائل گرسنه بودند، بزرگترین هنرشون، اشراف و پولدارشون تاجر بودند که بین شرق و غرب راه تجاری بود، چیز دیگه نداشتن. این منطقه در مدت کوتاهی بعد از اسلام با تعالیم اسلام تبدیل شد به بزرگترین مرکز تمدن و علم و اقتصاد و سیاست و نظامیگری جهان. امپراتوری ایران و روم در هم شکست و اینا شدن بزرگترین قدرت علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و تمدنی جهان. در فاصله کوتاهی این منطقه شد مرکز پزشکی جهان از جمله، که از تمام دنیا کسانی که دنبال مباحث پزشکی بودن می آمدن اینجا برای درس خوندن و چیز یاد گرفتن، پزشکی، داروسازی، شیمی و سایر علوم. البته من نمیخوام بگم پزشکی قبل از اسلام نبوده، نخیر، پزشکی مثل خیلی دیگه از علوم یک سیر تاریخی بسیار قدیمی داره، از قبل از اسلام این مباحث مطرح بود. منتها یکی از چیزهایی که به شما بگم، پیامبر باش مبارزه کردن، بعضی از این تعویض و تمائم بود که مثلا بعضی وردهایی که میخوندن میگفتن آقا معالجه نکنیم، با اوراد بعضی از وردها درست میکنیم، یا سنگای قیمتی، یا سنگای میبستن به بازوشون، به بدنشون، به مریض که این خوب بشه. پیامبر اصلا فرمودن این کارو نکنید. حتی نقل شده در دوران کودکی خود ایشون آمدن یه سنگ قیمتی به ایشون بست کردن به عنوان تعویض و اینا. ایشون در دوران کودکی در روایت نقل شده که اینو کندن، انداختن دور، فرمودن من تحت حفاظت خداوندیم. نمیخوام بگم تمام این موارد غلطه ها، موارد استثناء و بعضی از ادعیه و دعاها هست که اگر همراه باشه یا نباشه تأثیراتی داره. نمیخوام بگم همش غلطه، بعضیش درسته. اما اکثر موارد که در دنیا بود و جای پزشکی رو میگرفت اصلا به جای پزشکی این کارا رو میکردن، اسلام باش مبارزه کرد که مثلا یک گردنبند، بازوبند، سنگای قیمتی ببندیم یا یک چیزی تلسمی، مهره ای چیزی بهت آویزون میکنن، اینا دیگه لازم نیست بری پیش پزشک. یا معالجه های مندرآوردی که درست میکردن، چیزای بی ربط، هیچ کدوم از اینا رو اسلام قبول نداشت و از همون اول باش مبارزه کرد. عرض کردم بعضی از انواع خاص دعاها و اینا هست که استثناست، در مورد اونها من خودم ندیدم توصیه‌ای شده باشه که این کارو بکنید. من ندیدم، حالا نمیگم نیست، ولی من ندیدم در روایات و تعالیم پیامبر اهل بیت که مثلا اینا رو با خودتون همراه بکنید، این ندیدم، ولی نمیگم هم نیست، شاید هم باشه، شاید من ندیدم. ولی اصل مسئله بله اون توکل و توجه و اینا حتما هست. اما قطعا یکی از چیزایی که تا قبل از اسلام رایج بود همه جا، از جمله در جزیره العرب، در ایران، غرب، شرق، روم، چین، همه جا این تکیه به جادو برای معالجه بود که به جای طبیب به جادوگر قبیله و به جادوگر منطقه پناه می بردن. توی فیلم های می بینید که به حساب قبائل عقب موندن رو میخوان نشون بدن، مریض رو می برن پیش جادوگر قبیله. خب این مرسوم بود، الان هم هنوز هست، همین الان هم در خیلی از جای دنیا هم کار می بود. حتی توی کشورهای به اصطلاح مدرن، به شما بگم یکی از بعضی از این کشورهایی که به شدت جادوگری و فالبینی طرفدار داره و پولای کلان و نوبت انتظارای 9 ماه و 6 ماه و 1 سال از آمریکا تا روسیه اینا هست، همین الان طرفدار خیلی داره هنوز، همین الان، چون آثارش هم میبینن گاهی بعضی از اینا، خب آثاری هم داره دیگه، همین الان هم این مسئله. ولی اسلام پیامبر با این قضیه مبارزه کردن، فرمودن برای حل مسائل زندگی یا پزشکی به جادو و جادوگری و اینا پناه نبرید، ولو ای که یه چیزایی گاهی توش هست، نه ای که کلش غلط باشه. قبل از اسلام هم مثلا در طول تاریخ پزشکی وجود، ببینید مصری ها از مثلا 2000-3000 سال پیش جراحی داشتن، کالبد شکافی داشتن، مومیایی میکردن. یا فرض بفرمایید که بابلی ها، در آثار بابلی ها، تمدن بابل که از زمان حضرت ابراهیمه، متونی به دست آمد که راجع به دستگاه گوارش انسان و حیوان و بیماری های کبدی درش بحث شده بوده، یا بدفرمی های مادرزادی که در بدن بعضی ها هست، راجع به این بحث شده که اینو باید چیکار کرد، چجوری معالجه کرد. چینی ها از مثلا 2000-3000 سال پیش آثاری از اونا هست که بین نبض و بیماری تب، بیماری های سینه و بیماری های پوستی ارتباطشو کشف کرده بودن و از طریق نبض بیمار اینا رو، بعضی از این بیماری ها رو تشخیص میدادن. حتی دنبال داروهایی بودن که عمر طولانی کنه. هندی ها در هند روان پزشکی ریشه داشت، پزشکان یونان نظریات پزشکی بقراط و جالینوس رو داشتن. این نظریه که بدن انسان تبایع چارگانه درش هست، اینا نظریات پزشکی یونانیست دیگه، مال بیش از 2000 سال پیشه. همین گرمی سردی، میگن گرمی سردی، یبوست، رطوبت، که این مزاجش مثلا گرمه یا سرده، اینا مربوط به 2000 خورده سال از تمدن یونانی، ریشهش در تمدن یونانی است. حالا بعضیا فکر میکنن اینم مثلا طب اسلامیه، یا از قبل از اسلام از در پزشکی یونانی بود. پزشکان مسلمان هم بعضیشون اینو قبول کردن و روش تغییراتی دادن، اصلاحاتی زدن، نقدش کردن و به یک شکل تغییر یافته ای ازش استفاده کردن. این بلغم و خون و سودا و صفرا و اینا مربوط به طب یونانی بود اساسا. یا عمل سزارین در پزشکی رومی و ایرانی از 2000 سال پیش مطرح بوده. جراحی برداشتن پستان مبتلا به سرطان، اینا در راجع سرطان پستان، اینا در آثار مربوط دو تا 2000-3000 سال پیش هست. بعضی فکر میکنن مثلا تا همین 100 سال پیش همش جادوگری بوده و از این حرفا، اینطور نیست. اینا هم جزء تاریخ‌های قلابی که برای علم می‌نوشتن. داروهای گیاهی سابقه های چند هزار ساله داره. منتها یه اتفاقی که افتاد در زمان اسلام این بود که این منحنی پزشکی، مثل خیلی دیگه از علوم، مثل فیزیک، مثل فضاشناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، این منحنی پیشرفت پزشکی که تا قبل از اسلام مثلا به این شکل با یک شیب خیلی ملایم می آمد، در دوران تمدن اسلامی یه مرتبه یه اوج عمودی گرفته. یعنی اولین انقلاب بزرگ پزشکی، همونطور که در شیمی هست در فیزیک هست، اولین انقلاب بزرگ پزشکی که میگن پزشکی رو از دورانی وارد دوران جدید و عصر جدید کرد، به دست پزشکان مسلمان بوده و بعضی از بزرگانشون هم پزشکان ایرانی، که حالا میگم مردان و زنان، که حالا تو عرضم به اونم اشاره خواهم کرد. تجربه های شخصی رو تبدیل کردن به تجربه های علمی. مفهوم ای که الان مرسوم هست که پزشک با مثلا دانشجوی پزشکی میرن بالا سر بیمار، گزارش بیمار رو می‌نویسن، اینا که اینا هم فکر می‌کنن جزء چیزای جدید، متدای جدید آموزشیه. اینا 1200 سال پیش، 1100 سال پیش در بیمارستان‌های اسلامی اصلا ابداع شده. این که بالا سر هر بیماری باید، هر بیماری باید پرونده پزشکی داشته باشه و نبضش کنترل بشه، ادرارش آزمایش بشه. ادرار حالا نه که مثل آزمایش‌های فعلی، ولی ادرارش رو از روی ادرار و خون بیمار تشخیص بدن که وضع چی. اینا همه بود. اینا بعضی از اینا در اسناد بیمارستان‌های اسلامی و چه ایرانی چه غیر ایرانی مربوط به 1100 سال پیش هست. مطالعه و آزمایش از طریق ادرار و خون برای تشخیص بیمار، از طریق نبض و اینکه هر مریضی باید پرونده پزشکی داشته باشه، تغذیه مریض باید تحت کنترل باشه، هر مریضی هر چیزی رو نباید بخوره و هر روز روزی دو بار باید چک بشه مریض و اون پزشک که دانشجویه، طالبه، گزارش کار رو باید به استادش، به اون پروفسورش بده هر روز مرتب. خب اینا همه تو اسناد بیمارستان اسلامی و ایرانی مربوط به 1100 سال پیشه. تعادل ترکیبات شیمیایی در بدن، شاگردان امام صادق علیه السلام میدونید 4000 حداقل شاگرد داشتن از رشته های فقه و اصول و فلسفه و کلام و تعلیم تربیت و اخلاق و تفسیر و حدیث تا رشته های پزشکی و شیمی و اینا، که اصلا پدر شیمی جدید رو میگن مثلا شاگردان امام صادق بودن، از جمله در مورد جابر بحث میکنن. بین شاگردان امام صادق علیه السلام رساله های از اون موقع هست، از در مدینه نوشته میشده در مسجد النبی صلوات الله علیه و آله، که در اون متناش نوشته ترکیبات شیمیایی بدن انسان رو اگر نشناسیم درست و نفهمیم کی این تعادل هست و کی نیست، معالجه بیمار به نتیجه‌ای که می‌خوایم نخواهد رسید. جابر ابن حیان شاگرد امام صادق علیه السلام در رساله‌های پزشکیشون مطالبی از این قبیله، ببینید، بهترین روش برای حفظ سلامت ایجاد تعدیل در رژیم غذایی است. متعادل کردن مواد غذایی در وعده‌های روزانه. و اونجا در رساله‌اش می‌نویسه، میگه که با رژیم غذایی و بدون دارو می‌شود جلوی بسیاری از بیماری‌ها رو گرفت و بسیاری از بیماری‌ها رو شفا داد. و بعد میگه مثلا برای فلان بیماری چه رژیم غذایی، چیا رو بخوره چیا رو نخوره، برای فلان بیماری چه غذایی. موریس کروسلند کتابی داره به نام تحقیق تاریخی در علم شیمی، میگه کسانی مثل جابر و شاگردان امام صادق علیه السلام اولین کسانی هستند که کشف کردن حفظ تعادل مواد شیمیایی در بدن انسان بهترین روش برای پیشگیری از بیماری است. و حتی عبارتش اینه، میگه میتوانند بیماری هایی به مراتب خطرناکتر از جزام و پیسی را با رژیم غذایی کنترل و اصلاح کنند. یکی از پزشکان مطرح مسلمان که در قرن 5 هجری است، نزدیک 1000 سال پیش، در اشبیلیه در اندلس اسپانیای اسلامی زندگی میکنه، عبدالملک ابن ابی العلا ابن زهر، مشهور به ابو مروان، حدود 15 تا رساله از ایشونه، دقت کنید، مال 900 خورده 1000 سال پیش، حدود 15 رساله میگن از ایشون مونده، تحقیقات در باب سرطان حلق و سرطان معده، که اینا چطور به وجود میان و چطور میشه اینا رو کنترل کرد و اون اقسامش رو که نمیشه کنترل کرد چه کنیم که دردش تخفیف پیدا کنه وقتی از حد گذشته. دانشمندان، پزشکان و شیمیدانان بزرگی که تو حوزه بیولوژی و زیست شناسی کار کردن در 1945 یا 35 یا 45، یعنی نیمه قرن 20 تقریبا، یعنی حدود مثلا 60-70 سال پیش، نوشتن راجع به تحقیقات این آقا ابو مروان، رساله های این رو بررسی کردن. اینا گفتن که حرفایی که در مورد سرطان معده و سرطان حلق و سرطان اعضای گوارشی ایشون کرده اون موقع و پیشنهادهایی که داده با جدیدترین روش های امروز تطبیق میکنه، یعنی امروز راه حل ما همونه، فقط ابزارمون تغییر کرده. مثلا یکی از ابداعات پزشکان مسلمان هی مسئله تنقیه مایع به بیمار از طریق مقعد، وقتی که از طریق دهان و حلق نمیشه تغذیه کنه، یا وقتی دچار مسمومیت شده و بشه برای پاکسازی معده و روده هاش، میگه اصلا این روش و اون دستگاه رو اینا حدود 950,000 سال پیش اصلا اینا ابداع و اختراع کردن برای یه چنین کاری و از این قبیل. وقت ایشون میگه که همین پروفسور آلمانی که داره تحقیق میکنه میگه این روشایی که اینا برای بیماری های گوارشی در رساله هاشون آوردن و ابزاری که آوردن، الان ما تفاوت اصولی با اون دوران نداریم، یعنی اصل راهکار ما همونه الان هم. فقط ما در تشخیصش و ابزار معالجه یه مقداری تغییر داریم و پیشرفتایی کردیم، و الا اصل روش همون روشه که اینا نزدیک 1000 سال پیش در رساله هاشون نوشتن. اوتو بتمن و فلیپ هنش کتابی دارن به نام تاریخ مصور پزشکی، در کتاب تاریخ مصور پزشکی نام پزشکان مسلمانی رو میارن که مربوط به همون هزاره قبلن، همون دوران بو علی و رازی و اینا، مال 1000 سال پیش. میگه در رساله های اینها سرطان مری، سرطان معده کاملا کشف شده، روش تغذیه در مواردی که حلق و دهان دچار سرطانی شده که کلن از طریق دهان امکان تغذیه وجود نداره، میگه در رساله هاش دو روش برای تغذیه گفته، یکی تغذیه از طریق خون رگ، میگه این طرح رو داده اونجا، و یکی از طریق مقعد که این نمیره از گرسنگی بیمار. میگه اینا برای اولین بار این تحقیقات و پیشنهاداتی داده و حتی ترسیم کرده، تصویر، چون اسمش تاریخ مصور پزشکیست، کشیده عکس دستگاه‌هایی که خودشون اختراع کردن برای این کار و بعضی تصاویری که نوشته، گفته که یه همچی چیزی رو ما باید درست کنیم و دارم روش کار میکنم با شاگردان. یعنی همین علم به اصطلاح صنعت پزشکی، صنعت پزشکی چجوری معده و روده ها پاکسازی بشه و اینا. کتاب دیگری است که میگه که با تحقیق دیگه از فلیپ هنش، میگه که برای اولین بار درمان عضو به عضو را به طور کامل میشه در رساله پزشکان مسلمان دید. میگه این روشی که براون سیکوارد نسبت میدن و میگن 500 سال پیش در قرن 16 میلادی در اروپا این کشف کرده، قرنها قبل از او پزشکان مسلمان این روش به طور عادی در بیمارستانهاشون استفاده میکردن. وقت توی کتابای پزشکی ما میگن این مثلا در قرن 17 توسط فلان پزشک ایتالیایی یا اروپایی کشف شد، میگه از چند قرن قبل از او، از قرن 11 میلادی، یعنی 6 قرن قبل از او، در بیمارستانهای اسلامی این روش اصلا به کار برده میشده و اروپا از قرن اول تا 5 هجری، یعنی از قرن 7 تا 11 میلادی، حتی 13 میلادی در تاریکی مطلق در همه علوم از جمله پزشکی بود و بعد و مبتنی پزشکی در اروپا مبتنی بر خرافات و موهومات بود و تا نیمه قرن 15 میلادی این وضع ادامه یافت و بعد از آن صرفاً بر اساس کپی و ترجمه کردن آثار پزشکان و شیمیدانان مسلمان بود که به تدریج دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی در اروپا تشکیل شد، شکل یافت از قرن 13 میلادی به بعد و تا قرن 18 میلادی بسیاری از اینا مرجع اصلیشون در پزشکی کتابای پزشکان و متفکران اسلامی بود و از جمله ایرانی بود. رونالد کامبل، اینا که میگم همه نقل قول و سند تاریخی است از قول نویسندگانی که نه مسلمانن نه شرقیان نه ایرانیان و متخصص این فنن. رونالد کامبل کتابی داره به نام طب پزشکی عربی که حالا منظورش اسلامی است، چون پزشکان غیر عرب مسلمان هم آثارشون رو به زبان عربی می‌نوشتن، چون عربی زبان قرآن بود، زبان علم، هم زبان دین بود هم زبان علم بود، و دانشمندان مسلمان ولو غیر عرب آثار فیزیک، شیمی، فلسفه همه چیزشون رو غالبا به زبان عربی به زبان قرآن می‌نوشتن، چون تفکیک و دعوای بین علم و دین قائل نبودن که زبان دین اونه زبان علم اینه، نه زبان علم و دین یکی بود. حالا این میگه پزشکی عربی، منظورش همون اسلامیست. پزشکان مسلمان، این عبارتش رو دارم میخونم براتون، دانشگاه های اروپا به طور کامل و بی استثناء در همه شعب پزشکی تا چند قرن صرفاً بر دستاوردهای علمی دانشمندان عرب یعنی مسلمان متکی بودند و کلیه قوانین و روش‌های معالجه در دانشکده‌های پزشکی در سراسر اروپا طوری بود که تا قرن 17 و در بعضی موارد تا قرن 18 میلادی مرجع اصلی در کل بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های پزشکی قانون ابن سینا و الهاوی رازی بود و چند کتاب از این قبیل. اینا کتاب‌های اصلی درسی بود. راملاندو کتابی داره به نام اسهم العرب فی الطب، سهم عرب ها یعنی مسلمانان در پزشکی. این عرب هایی که میگن مسلمانان هن. چون همین الان که عرض کردم عرب، خب ابن سینا و رازی که هیچ کدوم عرب نیستن که، اینا به هر مسلمانی که به عربی مینوشت میگن عرب، در واقع پزشکان مسلمانن. کتاب مجله، بله همین که عرض کردم اسمش عرض کردم، میگه پزشکان مسلمان نخستین کسانی بودند که تشخیص دادند مسئله ویروس و میکروب رو و انتقال بیماری از شخصی به شخصی از طریق رطوبت، خون و انواع رطوبت‌ها و مایعاتی که ممکنه از بین انسان‌ها منتقل بشه، و اولین کسانی که به مسری بودن بعضی بیماری‌ها چون آبله، وبا و طاعون پی بردند و به مسئله مسونسازی محیط، بهداشتی کردن محیط و قرنطینه کردن بیمار طرح مشخص دادند مسلمانان بودند. نخستین تمدنی که، دقت کنید خواهش میکنم، اینا یک غیر مسلمان، یک دانشمند اروپایی غیر مسلمان داره اینو میگه، نخستین تمدنی که برای پزشکان امتحان پزشکی گذاشت و اعلام کرد تحت سرپرستی و نظارت کمیته های کاملا تخصصی که دولت باید تعیین کند به پزشکان گواهی نامه بدهند، یعنی دکتری بدهند، و غیر از آن کسی حق طبابت و معالجه مردم را ندارد، تمدن اسلامی بوده است. مسلمانان نخستین کسانی بودند که بیمارستان‌های تخصصی تشکیل دادند و گفتند همه بیمارا رو کنار هم نبرید توی یه محیط. نخستین کسانی که مناطق قرنطینه ایجاد کردند و بیمارستان‌های تخصصی ایجاد کردند مسلمانان بودند. آنان کارشناسانی تعیین کردند که هر یک در رشته‌ای از بیماری‌های بدن متخصص و ممتاز باشد. جالب‌تر، اولین تمدنی که در آن دیده میشه که در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌ها کنار هم تشکیل میشه، یعنی دانشکده پزشکی و بیمارستان یه جاست نه دو جا، تئوری و عمل با هم باید باشه. و همچنین در اولین تمدنی که در تاریخ ثبت شده که برخی بیماری‌ها باید در شورای پزشکی طرح بشه، یعنی یه دکتر نظر نده و بره، شورای پزشکی باید مطرح بشه، در تمدن و دانشگاه‌های اسلامی بوده است. کی؟ 900 سال پیش، 9 قرن پیش. قرن چند میلادی میشه؟ 11 میلادی، 12 میلادی، الان 21 میلادی. نمونه دیگه، پزشکان مسلمان همه تب‌های دملزا از قبیل آبله و حسبه را کشف کردند. طریق خرد کردن سنگ مثانه، میگه اولین کسانی که سنگ مثانه را درست تحلیل کردن و گفتن بدون جراحی چجوری میشه با ورزش، با تغذیه و با چی سنگ مثانه را خرد کرد، مسلمانان. درمان خونریزی با از طریق ریختن منظم آب سرد بر روی زخم، چجوری با آب سرد خونریزی رو بند بیاریم، نه که داغ کنیم و آتش بدیم. درمان دمل میان پرده، که حالا من اینا رو نمیدونم چی دیگه، شما خودتون به این چیزا واردید. تو حاشیه نوشته که میان پرده، این پرده میان دو بخش شش، کشف دمل بین دو پرده شش و علاج اون اولین بار در توسط پزشکان مسلمانه. التهاب مجرای چرکی خشک و تر در بدن، بواسیر، کرم قلابدار که چگونه علاج بشه، سیاتیک، سل و بسیاری از بیماری هایی که در دنیا هنوزم مطرحه و رایجه، برای اولین بار پزشکان مسلمان کشف کردن و برای هر کدام چند روش معالجه پیشنهاد کردن. کتابی است به نام روش های اسلامی در پزشکی. میگن نخستین پزشکان مسلمان بودند که دمل میان پرده و التهاب دمل مجرای چرکی خشک‌تر را توصیف کردند، بیماری بواسیر را شناختند. ابن سینا نخستین پزشک تاریخ است که کرم قلابداری که در بدن انسان است کشف کرد و تشخیص داد که بعضی از ضعف‌ها و سستی‌ها در انسان مربوط به این انگل‌ها و کرم‌هاست و باید اونا رو انجام، یعنی اولین نمونه‌های انگل شناسی و مبارزه با انگل در بدن انسان هزار سال پیش در آثار پزشکان مسلمان. ابوالحسن طبری اولین کسی است که اعلام کرد سل مصری است و فقط ششها را مبتلا نمی کند، فقط ریه ها را خراب نمی کند، اعضای دیگر را مبتلا می کند. در تاریخ میگن بیماری ورم کلیه توسط ریچارد برایت در قرن 18 میلادی کشف شد. اسم بیماری رو گذاشتن بیماری برایت. حالا نمیدونم الان همین اسم همچی چیزیه یا نه. هست؟ میگه اینا میگن قرن 18 برایت اینو کشف کرده ورم کلیه رو، در حالی که 7 قرن قبل از او در آثار نجیب الدین سمرقندی و کی و کی و کی میگه اینا کتاباش الان هست، نسخه های خطیش دقیقاً راجع به بیماری های کلیه و از جمله ورم کلیه که چرا به وجود میاد و چجوری میشه علاجش کرد بحث داره. ابن زهر اندلوسی همینطور. بنابراین ببینیم پیامبر اسلام آمدن اصلا دعوت اولا به پاکیزگی. نگاه کنید الان ما خیلی از ادیان داریم هنوزم عرفان ها و معنویت هایی که میگن که معنوی بودن یعنی به خودت نرس. ما صوفیان و عرفایی داریم که در تاریخ بودن الان هستن، میان در شرق و غرب عالم، که فکر میکنه هرچی ژولیده در و کثیف‌تر این معنوی تره. پیامبر که میاد میگه ان نظافت من الایمان، بین ایمان دینی و معنویت با بهداشت و نظافت گره میزنه، یه انقلاب بزرگه به لحاظ تربیتی در دنیا. همین الان من هند رفتم، معبد بودا چیز همین هندوها رو دیدم، خوک، میمون، گاو، حیوانات تو داخل معبد و جلوی معبد اینا این توپاله های اینا ها و مدفوعاتشون و ادرارشون و اینا هست، این زائر همینطور پاشو میذاره تو ادرار و مدفوع میره تو معبد و میاد بیرون. تو معبد بعضی معابد موش هست، میمون هست، چی هست چی هست. یه وقتی توی یکی از این معابد رفتم دیدم اون میمونه و بالا همونجوری که میرن اون بالا بالای زوارم ادرار میکنن، که حالا ما نائب زیاره بودیم از طرف دوستان. بله بعد از زیارت، بعد از هر زیارت باید بری حمام. هر شبت که نظری می آوردن برای بت‌ها و اینا، خب ما الان بیش از نزدیک 2 میلیارد انواع بت پرست داریم. همین الانم مثل همون بت پرستای زمان پیامبر همین الانم هستن که دیگه در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، حالا مسیحی‌ها هم که به یه شکلی دیگه، چون مجسمه مسیح و مریم می‌ذارن، اونم که خدا و پسر خدا و اینا، اون هم به یک شکلی بت پرستی است الان. ببینید این که بهداشت و نظافت هیچ ربطی با ایمان و معنویت نداره، بلکه در تضاد با او باشه، که بین خیلی از جریان‌های صوفی مسائل مطرح بود الان هم هست. پیامبر اسلام آمد درست عکسه، فرمود نظافت و بهداشت علامت ایمانه. فرمود اگر مسواک سخت نبود که واجبش کنم مثل نماز، میگفتم واجبه. فرمود که مسائل بهداشتی رو رعایت کردن در تغذیه، در ورزش، مثلا نمیدونم نحوه تغذیه و اینا، تا بگیرید تا معطر بودن، استحمام کردن که اصلا اینا نبوده. تا واقعا از امام علیه السلام میپرسن استحمام چطور، میفرماد که اگر میتونید هر روز و الا یومون و یوم الله، روز در میون دیگه باید حتما استحمام کنید. طرف گفت ما آب نداریم، دسترسی به آب نداریم. فرمودن دیگه هر هفته یک بار جمعه ها رو دیگه قطعا واجبه دیگه، غیر از او از این دیگه من کوتاه‌تر نمیام. استفاده از عطریات، معطر بودن، نظافت، خب اینا همه تعالیم پیامبر بود. پیامبر توصیه می‌فرمودن به پاکیزگی همون موقع کسانی اگر بعضی از بیماری ها بود پیامبر می‌فرمودن این رو از بقیه جدا بکنید، یعنی بحث مصری بودن بیماری، مراقبت از او، رسیدگی، مسئله روانشناسی بیمار. شما میدونید دیگه یکی از عبادات، یکی از عبادات اجتماعی اسلام چیه؟ عیادت از مریض، یعنی روانشناسی بیمار رو رعایت کردن. چون وقتی آدم بیمار داره درد میکشه و یه گوشه میفته، مثل هر روز دوستاش و همسایه‌ها و فامیل رو نمیبینه دیگه، سر کارش نمیره، یه احساس غربت و تنهایی و وحشت بهش دست میده، اون دردم علاوه میشه. یکی از عبادات بزرگ اجتماعی فرمودن عیادت مریضه. تو روایت میفرماد هر کس به عیادت مریض بره کمن زار الله، مثل کسی که رفته به زیارت خداوند. در این روایت نقل میشه که خداوند در قیامت از شما میپرسه چرا به زیارت من نیام، به عیادت من نیامدی؟ میگن مگر عیادت خدایم میشه اومد؟ فرمود چرا به عیادت بندگان مریضم نیامدی؟ عیادت مریض احوالش بپرسی، یه لبخندی بزنی، بگی کاری میتونم برات بکنم نکنم، حالت خوب میشه فلان، این هر شبت که یه عبادت بزرگه. در یه جای دیگه میفهمد کسی یه پزشکی بود مریضش مردنی بود، بهش گفت که دیدن مریضه ناراحت و گریه میکنی، من گفتن چیه؟ گفت هیچی. بهش گفته که متاسفم شما میمیری. نقل شده که فرمودن امام که علیه السلام که چه طرز حرف زدنه با بیماره؟ اولا مگه مرگ و زندگی او در دست توه؟ ممکن تو زودتر از او بمیری. ثانیاً این چه طرز حرف زدنه با مریضه؟ باید امیدوارش کنی، بگو شفا دست خداست، بگو انشالله خوب میشی، اما در مکتب ما مرگ نابودی نیست و همه میمیرن. او دکتری هم که بالا سر مریضه دستور کفن و دفن رو میده، چند ماه یا چند سال بعد خودش هم یکی دیگه میاد دستور کفن و دفن او رو مینویسه. همه باید برن، کسی اینجا نمیمونه که نترسه از مرگ. مرگ هم یه مرحله از زندگی است، ازش عبور میکنیم وارد مرحله دیگه از زندگی میشیم، اما مایوس کردن و ترساندن بیمار اینا جزء تعالیم اسلام. و از همون موقع عرض کردم کوتاه کردن ناخن، مثلا در مورد مردها پیامبر کسی یک آقای میاد ناخنش بلند، پیامبر میگن چرا ناخناتو کوتاه نمیکنی؟ بعد میگه که خانومم هم ناخناش بلنده، پیامبر میگن خب حالا خانوما عیب نداره ولی نظافت بکنن. فرمودن خانوما عیب نداره اگه ناخنشون رو بلند میذارن ولی نظافت کنن، تمیزش کنن. یک کسی میاد پیغمبر بهش میگن که تو خیلی آدم خوبی جوانی، میگن من تو رو خیلی دوست دارم اگه یه عیب نداشتی. میگه چیه؟ میگه که هر وقت میبینمت موات ژولیده است و نه درست شونه میکنی نه شسته است، نه درست میشویی. بعد فرمودن ببین یا نذار موات بلند شه، کوتاهش کن، یا اگر موات بلنده بود بهش برسی. خود پیامبر میدونین در سیره پیامبر، سنت پیامبر اینه که ایشون موهاشون بلند بود تا لاله گوش، گاهی تا روی شونه، و پیامبر همیشه موهاشون رو روغن میزدن، روغن معطر، موهاشو چرب میکردن. اهل بیت هم همینطور بودن. در یه روایتی دیدم که نقل شده که پیامبر استحمام کرده بودن، آمدن بیرون و دیدم یه پارچه رو شونه شون زیر موهاشون انداختن. گفتم آقا این چیه؟ مستحبه؟ ما هم این کار رو بکنیم. فرمودن این گذاشتم تا لباسم با این روغن سرم چرب نشه، کثیف نشه لباسم. طرف میاد خونه امام حسین علیه السلام، میبینه کسی یه چیزی آورد، هدیه آورد. میگن چیه؟ امام حسین میگن روغن گل بنفشه است، سفارش دادم برای موی سرم. خب به این چیزا میرسیدن، مراقب این مسائل بودن. حالا علامت مذهبی بودن، الان ماها شده که حالا بنده که کچلم مو ندارم که بخوام درست تنظیم کنم، که بابا ولش کن اینجوری، اصلا اینجوری نیست در سنت اسلام. ببینید پیامبر سفارش میکردن، میدونید مستحب است لباس سفید و روشن پوشیدن، مستحبه. در روایات ما هست که بیشترین لباسی که پیامبر و اهل بیت میپوشیدن لباس سفید و لباس روشن بوده، برای که به محضی که کثیف شد بفهمن و سریع تمیزش کنن، و همینطور برای که لباس روشن تأثیر داره در نشاط آدم ها تا لباس تیره. خب پیامبر لباسشون، اهل بیت لباس روشن میپوشتن، بیشتر لباس سفید بود، و بعد دستور میدادن به مسلمونا که لباسات مرتب، لباسا رو بشورید، بدنتون رو بشورید، دهانتون رو بشورید مرتب، چی چی. و خود غسل و وضو که شده جزء عبادات، شما کم همه ادیان اینجوری نیستن که برید ببینید شریعت و فقهشون رو ببینید. شاید هیچ فقه و شریعتی در دنیا مثل اسلام نیست که مسلمانان رو ملزم میکنه که باید روزی حداقل سه بار، حالا اونایی که مستحبه که نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا رو جدا بخونیم، مستحب همونه دیگه، ما حالا چون تنبلیم اینا رو با هم بخونیم، و الا روزی پنج بار باید بری چی؟ به قصد اطاعت از خداوند، به قصد قربت نظافت کنه، یعنی صورتتو دستاتو بشوری پاهات، یا تو روایت میفرماد که با بهترین لباستون بیاید مسجد موقعی که نماز میخونی، قرآن میفرماد دیگه، وقتی نماز میخونی بهترین لباستون رو بردارید، معطر بشید بیاد. تو روایت نقل شده در مسجد مسلمان ها کسی اجازه نداشت با بدنی که بو میده، لباسی که بو میده، پایی که بو میده وارد بشه، همه باید معطر میبودن و خودشون شستشو میکردن، مثل مسجدهای حالا نبوده که، معطر خوشبو و تمیز باید میامدن. پیامبر میفرمودن حداقل لباساتونو علاوه بر شستشوی عادی، خودشون این کار میکردن، هفته یه بار حداقل پیامبر لباساشون رو در آب جوش میجوشوندن، لباسشون رو در آب جوش میجوشوندن. خب این همه تعالیم اسلام بوده، میگفتن آقا نظافت و بهداشت و پزشکی حفظ بدن، علت چه میبود؟ میفرمودن این بدن نعمت خدا و امانت خداست در دست شما، هم آبروی شما به ای که به ای برسید، هم سلامتتون. این بدن رو به شما دادن برای عمل صالح و رشد معنوی در دنیا، تو این 50 60 70 سالی که تو دنیایید با این بدن باید عمل صالح کنی دیگه، عبادت کنی، جهاد کنی، خدمت به خلق بکنی برای خدا. خب این بدن رو باید سالم نگهش داری. میدونید حفظ سلامت بدن در فقه ما فرمودن واجبه، مثل نمازه. ضرر زدن به بدن حرامه، اضرار به نفس، و اینقدر هستش که حتی اگر پزشک گفتم تشخیص بده که یه حرامی برای این لازمه که حفظ بشه جانش، حرام میشه واجب، به شرطی که به همون حدی که پزشک گفته. پیامبر فرمودن در باب یکی از بحثایی که ازشون چند بار نقش شده، از اهل بیت هم نقش شده، نقش تغذیه است در هم بیمار شدن هم در بهداشت و علاج. فرمودن پیامبر فرمودن هیچ ظرفی پر کردن هیچ ظرفی بدتر از شکم نیست. فرمودن بیشترین بیماری های جسمی و اعصاب اینا مربوط به یا پرخوری است یا کمخوری و یک رژیم غلط غذایی. فرمودن همون مقداری غذا بخورید که نیاز دارید، بدنتون نیاز داره سرپا بیسته. ما مثلا ما به قصد لذت غذا میخوریم، من خودم و خیلی ها اونجوری، ما دیگه ما به قصد لذت غذا میخوریم تا وقتی که لذت میبریم و از اون غذاهایی که لذت میبریم میخوریم و تا بتونیم میخوریم. خب توی مثلا سیره پیامبر اهل بیت اینه که اینا نه اینجوری غذا میخوردن نه کسی در اطراف اینا اینطور غذا میخورد. میفرمودن که همون مقدار، فرمودن تا کاملا گرسنه نشدید ننشینید سر سفره و تا کاملا سیر نشدید بلند شید. گرسنه نشده غذا نخورید و هنوز سیر نشده دست از غذا بکشید، چون او اشتها او اواخرش کاذبه. یک کمی که صبر کنید میبینید دیگه نیازی ندارید. فرمودن اگر شکمهاتون رو خالی کمی نگه دارید و پر نکنید، بسیاری از بیماری ها سراغ شما نمیاد و بسیاری از بیماری ها علاج میشه. یک کمی غذا، یک کمی آب، یه بخشی هم بذارید برای نفس کشیدن. روایت داره یک کمی، یک سوم غذا، یک سوم و یک سوم هوا. بعضی فکر میکنن آقا مگه معده هوا؟ نه، منظورش اینه که آقا یک کمی غذا میخوای، یک کمی آب، یک کمی بذار نفس بکشی، خفه شدی، خفه شدیم از بس خوردیم دیگه. یک سوم معده رو خالی نگه داشتن، یک نمونه پزشک مشهور، من دو سه تا نمونه سریع عرض کنم عرضمو ختم کنم، و اینا از زمان خود پیامبر این مسائل شروع شده. ببینید در زمان پیامبر یه پزشکی به نام حارث بن کلده ثقفی، ایشون اهل طائفه، از قبل از اسلام پزشکی میدونست، رفته بود ایران پزشکی خونده بود، کم رفته بود یمن پزشکی میدونست و در ایران مدتی کار کرده بود، بعد برگشت طائف، همین منطقه خودشون مطرح بود. بعد این مسلمان شد، حتی پزشکی که غیر مسلمان بود، یعنی پزشک یهودی مسیحی، پیامبر نمیفهمیدن اینا چون مسلمان نیست بهشون رجوع نکنید. مکرر نقل شده که پیامبر میفرمود کسی مریض میشد، میفرمودن مثلا به خدا توکل کن، یه بعد برو پیش فلانی، برو پیش مثلا همین حارث ابن کلده ثقفی. ارجاع دادن به پزشک، ولو پزشک، مگه ما نخوندیم وقتی حضرت امیر ترور شدن داشتن شهید میشدن در او ایام 19 تا 21 یک پزشک یهودی بالا سرشون بود، برای من کسی فکر نکنه که آقا پزشکی اسلامی، طب اسلامی یعنی از تجربه دیگران و از علم دیگران نباید استفاده کرد. نه خیر، هم چیزی نیست. هر جا عقل و علم و تجربه هست، اسلامی هم هست. منتها اونا کافی نیست. و بعد پزشکی که فقط بدن رو اصالت بهش نده. ببینید پزشکی که آخر به اینجا نتیجه نرسه که شما داری درد میکشی ها، میخوای خودکشیت کنم؟ خودکشیت کنم که راحت شی. اینا ما تو منطق اسلام نداریم. یعنی چی؟ اولا اگه کسی داره میمیره دیگه با هیچ روشی معالجه نمیشه، حالا این رو باید فکر کرد واقعا که با این چیزایی که سیمایی که وصل میکنی طرف مرده، با سیم و برق و شوک و اینا 2 سال نگرش داشتن. من این نمیدونم حالا اصلا به لحاظ پزشکی و اصلا هنوز زنده است یعنی، یک بحثی الانم بین فقها ها که کسی که دچار مرگ مغزی شده ولی بدنش هنوز هست، ریش کار میکنه، قلبش کار میکنه با دستگاه، این اصلا شرعاً زنده است یا نیست؟ این حالا یه بحث اختلافیه. اما در مورد کسی که داره درد میکشه، معالجش هم میکنه نمیشه، بگه آقا بزنیم خلاصش کنیم یا شما خودکشی کن برای که درد نکشی، خب اینا نیست تو پزشکی اسلامی. موارد دیگه هم از این قبیل نیست، مواردی که خلاف اخلاق، خلاف حقوق بشر، خلاف عدالت. اینا تفاوت‌های پزشکی اسلامی غیر اسلامی از جمله ایناست. او پزشک در حضور پیامبر میگه که معده خانه بسیاری درد هاست و پرهیز غذایی یکی از بهترین درمان هاست. در حضور پیامبر به یه مریضی میگه، پیامبر میگن بهش رجوع کن، این چی میگه؟ میگه پیامبر تایید میکنن. دستاوردهای دانشمندان مسلمان در ادبیات، فلسفه، ریاضیات، ستاره شناسی و سایر علوم پزشکی در همین حد. 2 تا نقل قول دیگه بکنم. رام لاندو کتابی داره، تحقیق داره به نام علوم پزشکی و جهان اسلام، میگه دانشمندان مسلمان در همه علوم تجربی و طبیعی و ریاضی و در پزشکی، داروسازی و شیمی قله علم در زمان خودشون و پدران بزرگترین انقلاب علمی در این عرصه ها بودن و امروز دنیا هرچه دارد بنیانش بر اساس تحقیقات و آثار اوناست. یعنی اگر تمدن اسلامی رو از این وسط حذف کنید، هیچ کدوم از این رشته های علوم در سطحی که الان هستن نمی بودن، هیچ کدومشون در این سطح نمی بودن. اون پلکان عظیم اون موقع طی شد توسط اونا. توجه مسلمین به پزشکی از زمان بنی عباس شروع نشد، در زمان بنی امیه و بنی عباس، بخصوص بنی عباس، بلکه از زمان خود پیامبر و با تعالیم ایشان شروع شده بود. و ارتباط بین این مسئله که علوم طبیعی با علوم الهی، اینا رو جدا نکنید، نگید اینا علوم دینیه، اینا علوم غیر دینیه. ببینید این خواهش می‌کنم دقت کنید، ما در علوم مثل پزشکی و ریاضی و علوم تجربی و علوم پایه و اینا، علم رو تقسیم به دینی و غیر دینی نمی کردن. که آقا مثلا پزشک به این معناها، البته به یه معنای دیگه، چرا؟ چون هر علمی مبتنی بر یک مفروضات و اصول و موضوعه و یک انسان شناسی و یک هستی شناسی است. به اون معنا همه علوم به دینی و غیر دینی تقسیم میشن. اما به این معنا که دارم عرض میکنم که بگیم بعضی رشته های علمی دینی هن، مثلا بگیم فقه و اصول و تفسیر اینا رشته های علمی دینی هن، مثلا پزشکی و شیمی و فیزیک و مهندسی رشته های علمی غیر دینی هن، به این معنای غلطه ای تقسیم اصلا. که علوم بعضی ها مثل بگیم علم فقه دینیه، علم پزشکی غیر دینیه، اصلا هم چیزی ما نداریم در اسلام. هر علمی که مطالبات اسلامی، اهداف اسلامی رو تأمین میکنه، او علم اسلامی است. مطالبات اسلامی چیه؟ یکیش اخلاقه، رشد اخلاقه، پس علم اخلاق علم اسلامی است. یکیش آشنایی با تعالیم و معارف الهی است، پس تفسیر، حدیث، نمیدونم چی، علم الهی است. یکی هم چیه؟ حفظ سلامت بدنه، پزشکی علم الهی است، علم دینی است. یکی هم معماری و تمدنه که بشر احتیاج داره به معماری درست، معماری هم اسلامی است، علم دینی غیر دینی. منتها اینا باید ضوابط و اصول و مبانی دینی و شریعت و اخلاق اسلامی رو ملاحظه کنن. تفاوتشون با انواع سکولار و غیر دینی در این علوم اونجا معلوم میشه، نه اینکه اصل یک رشته دینی یک رشته غیر دینی. هر رشته ای که علیه انسانه بل غیر دینیه. مثلا تکنولوژی مواد مخدر، اون مقدارش که البته به درد پزشکی میخوره نه، مازاده برو، این تکنولوژی غیر دینیه، برای که فقط به ضرر انسانه. تکنولوژی فیلم هایی که یا فیلم‌های مثلا وحشتناکی که فقط اعصاب و روان انسان‌ها رو چیز میکنه، نه اونایی که به تفکر وادار میکنه یا آثار تربیتی داره، نه، اون بخشی از تکنولوژیه که شهوت، وحشت، خشونت رو در جامعه انسانی گسترش میده. خب اینا میشه غیر دینی. اما هرچی که با ارزش‌های دینی، ارزش‌های دینی چیه؟ عدالت، پیشرفت، معنویت، اخلاق، برادری، عاطفه، وحدت و در رأس همش توحید. هر رشته به اینا کمک کنه دینی میشه. و لذا این که شما هم اینو می‌خواستم عرض کنم که یه تو تفکر اسلامی اینطور نبود که بگن آقا یه عده علما الهیاتیان دنبال علوم دینیان، یه عده دنبال علوم غیر دینیان، مثلا پزشکن، مهندسن. این نبود. شما ببینید بزرگترین پزشکان مسلمان مثل خود ابن سینا دیگه، این در این حال که بزرگترین پزشکه، بزرگترین فیلسوفه، در این حال فقیه، در این حال معلم اخلاقه. تقسیم نمی کردن که پزشکی علم غیر دینیه، فقه و فلسفه و تفسیر قرآن علم دینیه، نه، اینا همه اینا رو با هم داشتن. برای که دعوای علم و دین نبود اصلا در اسلام، در تفکر اسلامی دعوای علم و دین ما نداشتیم، دعوای عقل و دین نداشتیم. علم و عقل تعریف دینی داشت، دین پایه عقلانی داشت، لذا این تفکیک هم نبود. شما میگید کسی یک فقیه درجه یک، یه مرتبه همین آدم یه جای دیگه تو نقش یک پزشک درجه یک، یک ستاره شناس درجه یک، یک فیزیکدان درجه یک، که اصلا کسی باور نمیکنه. مثلا یک محدث بزرگه داره تو بحث‌های رجال و حدیث بحث میکنه و بحث‌های فقهی ظریف، در این حال میبینی همین آدم رساله داره در کالبد شکافی حیوان. ما فقهایی داریم در تاریخ اسلام که در این حال که فقیه بزرگه، جانورشناس بزرگه، یعنی رساله ازش مونده که نقش نقاشی حیوانات، انواع حیوانات رو کرده و استخوانبندی اینا رو نوشته که این اسکلتش اینطوریه، استخوناش اینطوریه. اولین نمونه های تشریح کالبد شکافی و تشریح حیوانات هم به شما بگم به طور دقیق و دانشگاهی در جهان اسلام بود. و بعد کالبد شکافی انسان که اونجا بین فقها بحث بود، که اونجا فتوا دادن مسلمان نباید باشه، بدن مسلمان محترمه، بدن کافر رو که بعضی اونم اجازه نمیدادن، بعضی فقها میگفتن اصلا بدن انسان حرمت داره، اهانت به انسانه. بعضی فقها گفتن نه، اگه کافر باشه اشکال نداره، که اینا میرفتن بعد جنازه کافران رو میخریدن میآوردن تو بیمارستانا کالبد شکافی میکردن. کی اینا میگن آقا قرن 18 19 کالبد شکافی شروع شده. خب اینا دروغه. 950 سال پیش کتابای مصوری هست که کالبد شناسان و کالبد شکافان مسلمان دقیقاً بدن انسان رو تشریح کردن. حرکت خون در بدن میگن کی کرده کش تو کتاباتون؟ میگن پروفسور هاروی مثلا قرن 17. دروغه. 700 سال پیش، چند صد سال پیش تو کتابای مسلمان دقیقاً نوشته. اولا کشف این که خون در بدن حرکت میکنه، جریان داره و جریانش هم از یک طرفه و چجوری است، دریچه های قلب که خون در بطون قلب، لایه ها و پرده های قلب چطور، اینا همه اولین بار اینا کشف کردن. برای که قلب رو بعدش باز کرد دید. حالا اون موقع که اشعه ایکس رو نمیدونم این عکس برداری ها و اینا که نبود که. پادشاه تئودور رونالد کامبل میگه که، هی میگم آخریش، این آخریش طول داره، آخر مطلبش بزرگه، چیکار کنم؟ چون میخوام آخه پزشکان زنم بگم اینجا، چون شما خانومید. ویل دورانت کتاب تاریخ تمدنشو که میشناسید دیگه، کتاب شناخته شده است. میگه پزشکی در طول تاریخ تا اون روزی که خودش بوده، در طول تاریخ شاید نمونه دیگری نداشته باشه که به این سرعت پیشرفت کرد و بعد بر روی سلامت تمام ملت‌های جهان اثر گذاشت. چون کتابای پزشکی پزشکان مسلمان ترجمه میشد به زبان‌های مختلف و از سراسر جهان بیماران به خصوص اشراف می آمدن به کشورهای اسلامی در بیمارستانهای اسلامی معالجه بشن و یا در دانشگاه‌های اسلامی آموزش ببینن. مثل که الان تو دنیا پا میشه، هر کس مریض میشه پا میشه میره مثلا دانشگاه‌های بیمارستانهای اروپا و آمریکا، اون زمان دقیقاً عکس. میگه تا قبل از این در اروپا، این ویل دورانت داره میگه، ویل دورانت تاریخ تمدن، میگه تا قبل از اینکه پزشکی اسلامی وارد اروپا بشه و با پزشکی جدید آشنا بشن، پزشکی در کل اروپا عبارت بود از فعالیت شعبده بازان، جادوگران، دروغ پردازان و کلاهبرداران و قصابانی که ادعای جراح بودن می کردن. قصاب بودن می گفتن ما جراحیم. رونالد کامبل پادشاه، میگه پادشاه تئودور از پادشاهان بزرگ اروپا فرمان داد از بس این دکترا در اروپا مریضا رو میکشتن، مریضای ساده رو، میگه دیگه اعلام کرد از این بعد هر بیماری زیر عمل جراحی بمیره اون پزشکی که این کار شده تحویل خانواده متوفا میده، میخواد بکشش بکشه، میخوادم برده خودش بکنه زنده نگرش داره، این دیگه باید بره برده و کارگر اون خونه بشه. هر پزشکی که عزیب از بس اینا آدم ها رو مریضا رو میکشتن. یه وقت عرض کردم نمونه که یک پزشک مسلمان تو جنگ صلیبی که دارن با هم میجنگن از اون طرف میاد به مسلمان میگه ما دکتر نداریم، هر کدوم از نیروهای صلیبی ما که مجروح میشن با خونریزی میمیرن، شنیدیم شما دکتر خوب میشه یک تیمای دکتریتونه به ما بدید تو جنگ. اینور از اونور میگه فرمانده سپاه اسلام میگه آره بده. یک تیم پزشکی میمیسن، مسئول تیم پزشکی پزشکیه که الان اسمش یادم رفت، وقتی یادم بود اون میگه که گزارش میکنه میگه ما رفتیم اونور، من مجروحای اینا رو که از جبهه می آوردن به دست نیروهای ما مجروح شده بودن می آوردن، خب اینا رو ما معالجه میکردیم جلوی خونریزیشون رو میگرفتیم. اصلا اولین نمونه های چیزی که میگن صلیب سرخ و هلال احمر و اینا، شما ببین کجای دنیا اینطوره، دو تا نیرو دارن به هم میجنگن، این به اون میگه به ما دکتر بدین، اینم میگه بیا، تیم پزشکی میفرسته که بره پشت جبهه دشمن مجروحای دشمن رو شفا بده. بعد میگه ما اونجا رفتیم دیدیم بسیاری از این مجروحاشون با خونریزیهای عادی دارن میمیرن. چند روزی که ما اونجا مشغول بودیم تعداد زیاد اینا رو نجات دادیم. بعد میگه یک کشیشی بود که این کشیش و دکتر و جادوگر و همه چیز این صلیبیا بود، این آمد گفتش که این مرتکه کافر رو کی آورده اینجا، منو میگفت، گفتن که این گفت بابا خودشون دعوه فرم مسئولان خودتون گفتن ما بیان برای نجات مریضاتون مجروحاتون، گفت نه بی خود کردی برو کنارو دست نکن. میگه یه مریض اونجا بود یکی از مجروحای دشمن، پاش مجروح شده بود و من خونریزیشو بند آورده بودم، این عفونت کرده بود، داشتم عفونتشو درست میکردم که این پا درست میشد، بعد یه مرتبه دیدم این رفت یک تبر آورد، گفت از دست این مردک کافر نمیخوایم مجروحای ما رو شفا بده، تبر آورد. گفتم تبر رو چیکار میخوای بکنی؟ گفت به تو مربوط نیست. بعد روی کرد به این مجروح خودشون، گفت میخوای با دو تا پا بمیری یا میخوای با یک پا زنده باشی؟ اونم دید اگر قرار انتخاب کنه گفت میخوام با یک پا زنده باشم. بعد میگه این پزشک مسلمان میگه بهش گفتم آقا، میگه اون پزشک فرانسوی بود، کی؟ قرن 14 میلادی، 13-14 میلادی، میگه که یعنی دوران رنسانس به اصطلاح، میگه که گفتم آقا چیکار میخوای بکنی؟ گفت این پاش خراب شده دیگه درست نمیشه. گفتش که میگه گفتم من درستش میکنم، ما زخمای خیلی بدتر از این رو اون طرف داریم تو جبهه خودمون درست میکنیم، شما کار. گفت نه تو دخالت نکن. میگفت تبر برد بالا و چنان آورد پایین که من چشمامو بستم، وقتی که باز کردم دیدم زده له کرده که این استخوان از گوشت ای بند خدا زد بیرون و هیچ کدوم از او دو حالت نشد، نه با دو پا مرد و نه با یک پا زنده موند، بلکه با یک پا مرد. میگه پاشو قطع کرد و این مرد، از درد شدید مریض مرد. میگه پادشاه چیز در اروپا گفت آقا از بعد هر مریضی رو بکشی تو جراحی یا تو معالجاتتون دکتر رو میدیم دست خانواده‌اش، هر کار میخواد باش بکنه. پزشکان زنم از صدر اسلام اولین کسی که تشویق کرد پزشکان و جراحان زن رو و اینکه در صحنه باشن و ازشون استفاده بشن خود پیامبر اکرم بودن. ما اولین پزشکان و جراحان زن در تاریخ اسلام از اصحاب خود پیامبرن، کسانی مثل جناب ام عطیه انصاری که ایشون در جنگ ها با پیامبر می آمد، زخمی ها رو درمان می کرد، جراح بسیار قوی و ماهری بوده، خانمی به نام خانم شفا، دختر بنت عبدالله، که ایشون، حالا من چون شک داشتم از خانم پرسیدم بیماری اگزما چیه بهش میگن، همین کهیر دیگه، بیماری پوستی. این خانم شفا بنت عبدالله که از پزشکان زمان پیامبر بود که پیامبر هم خانوما رو بهش ارجاع میدادن هم در جبهه میامد، از همون موقع بیماری های پوستی از نوع اگزما رو مشهور بود که این علاج میکرد، بیماری های چند نوع بیماری، یکیش اینه. و بعد میگه اون موقع مریض میامد میگفت احساس میکنم یه مورچه تو بدنم حرکت میکنه بهم نیش و نیش میزنه منو، گاز میگیره، و این خانم معالجش میکرد. بنت رفیده بنت عبدالله یکی از زنان بزرگ جراح و پزشک مسلمانه که اورژانس های جنگی، اصلا این حالتی که خانمای پرستار میان تا پشت جبهه اورژانس جنگی تشکیل میدن، میدونید دیگه، همین صلیب سرخ رو به یک خانم پرستار اروپایی نسبت میدن برای جنگ جهانی اول، یعنی مثلا 90 سال پیش، 100 سال پیش، 90 سال پیش که می آمد تو جبهه مجروحا رو از زیر پا میدن، دیگه این شروع اورژانس جنگی و حضور پرستار و خانمایی است که در جبهه. خب اصلا اولین این صلیب سرخ هلال احمر شما رو شش بود بگیم به رفیده. رفیده در جهادهای صدر اسلام با پیامبر اینا می آمد، ایشون و بعضی از خانم‌ها، حتی حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده ایشون در بعضی جنگ میگفتن ما می‌رفتیم تا زیر پای اسب دشمن از وسط جبهه مجروحا رو می‌کشیدیم عقب و اینا جلوی خونریزیشون رو بند می‌آوردیم، جراحی می‌کردن اینا رو و بهشون یا به اونا آب می‌رسوندن. رفیده یکی دیگه از ایناست که رفیده جراح بهش می‌گفتن. در جنگ خندق سعد بن معاذ تیری خورد که شهادتش قطعی بود و رفیده این خانم اومد همونجا تو جبهه وسط درگیری، گفت اگه ببریم عقبی شهید میشه، هم وسط درگیری شروع کرد به جراحی و تیر رو از بدن او خارج کرد و جلوی خونریزیش رو بند آورد. خواهر حفید ابن زهر، دخترانش در بیماری های زنان متخصص بودند. زمان انقلاب نهضت صدر اسلام عنصر حاشیه نشین نبود، عنصر فعال در وسط صحنه بود. زن عیاش و ابزار و کالای جنسی نبود، با حجاب و عفت در وسط صحنه علم و اجتماع بود و از جمله پزشکی بود و علاوه بر مدیریت خانه و توجه به فرزند و اینکه کدبانوهای خوبی بودند، در این حال
هم کار معاش می‌کردند، هم در صحنه سیاسی تو صحنه بودند و هم در عرصه‌های علمی بعضی از قوی‌ترین دانشمندان زنان مسلمان بودند که هم مادران خوب و هم پزشکان خوبی بودند. کمک به زخمی‌ها از خصوصیت این زنان بود و با فداکاری و با انتخاب خودشون به جبهه می‌آمدند، دوشادوش مردان در سخت‌ترین نبردها و جهادها شرکت می‌کردند. این دیگه اینا حالا بخشی از این نمونه‌ها بود. شما از این منابع زیاده، من خواهش می‌کنم بهش رجوع بکنید و شناختن تاریخ خودمون، هویت خودمون و اینکه چگونه می‌توان پزشک مسلمان بود. تفاوت یک پزشک مسلمان
و غیر مسلمان در چیست؟ تفاوت بیمارستان اسلامی و غیر اسلامی در چیه؟ تفاوت پزشکی و طب اسلامی با غیر اسلامی در چیست؟ اشتباه نگیریم که اسلامی غیر اسلامی مراد چیست؟ تفاوت‌ها بدونید در چه چیزایی. خیلی ممنون و متشکر. شنیدم دیشبم خیلی شب خوبی رو داشتید، با یک قطار خیلی مناسبی آمدید و امیدوارم برگشتنم با همون برید. صلوات بفرستید.